بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من تحرص علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه نحل را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 37 و انشاءالله آیاتی که در پی می آید خدمت دوستان بازگو خواهد شد. در آیه 36 خواندیم: و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خداوند سبحان در میان همه امت ها و جماعات بشری قطعا رسولان، فرستادگان، هادیان و راهنمایان خود رو فرستاده است که اگر چنین نباشد، حجت بر انسان‌ها در مواجهه با تعالیم الهی و آینده‌ای که در پیش دارند تمام نخواهد شد. پس مسلم به اشکال مختلف با توجه به توانمندی‌های درونی که در وجود انسان‌ها فطرت و عقل رو خداوند نهاده است، عامل محرک بیرونی اون رو هم فرستاده است. حالا این در ابعاد مختلف جوامع متفاوت بوده است: مستقیم، غیر مستقیم، در حد نبوت، در حد رسالت، پیام الهی، نظیر الهی برای هر جماعت به تعبیر آیات متعدد قرآن آمده است. و سرلوحه کار اینها آن بود که عبودیت خداوند رو به انسانها آموزش بدن. به تنهایی که کفایت نمی کند، باید همراه باشد قطعا با اجتناب از طاغوت. و توضیح دادیم که طاغوت مبالغه در طغیان است. به هر فکر و اندیشه ای که طغیان کامل در قبال خدا و خلق دارد، به هر شخصی که در قبال خدا و خلق طغیان دارد، به تمام معنا طاغوت گفته میشه. این در انحصار شخص نیست، مصادیق متعدد دارد. در قبال این هدایت الهی، گروهی هدایت رو میپذیرند، به هدایت میرسند، مقدمات رو فراهم میکنند، خداوند هدایت میکند اونها رو. اما گروهی خیر روی گردانی میکنند، سزاوار زلالت خواهند شد. پس اونگاه بنگرید در زمین و ببینید پایان مکذبین و گمراه چه بوده است. این آیه 36 بود. آیه 37 ابتداءً به نکته لطیفی اشاره میکند. ان تحرس، مخاطب فعل تحرس رسول خداست، پیامبر. اگر تو حرص می‌ورزی بر هدایت ایشان، جواب حذف شده، یعنی فلا مثلا ینفعهم، فایده‌ای نمی‌کند، فلا ینفعک، فایده‌ای به تو نمی‌کند. چرا؟ چون فإن الله لا یهدی من یضل، زیرا آن کسی که خداوند حکم به ضلالت او کرده است دیگه هدایت نمی‌کند او را. توضیح خواهم داد خدمت دوستان. نکته اولی که استفاده میشه این است که ان تحرس علی هداهم. در آیات متعدد میبینیم مانند این آیه: و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر این نیست که هر چند تو حرص میبرزی بر ایمان و هدایت انسانها، اکثر انسانها ایمان بیارن. نه، اینطور اتفاق نمیفتد، ایمان نمیارن. هر چند تو حرص میبرزی و سیری ناپذیری در ایمان انسان ها. یا آنکه لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. از ویژگی های چهارگانه ای که در آیات پایانی سوره مبارکه توبه برای پیامبر مطرح میشه، که واقعا مؤلفه های شخصیت کامل راهنما، مدیر و مدبر رو به تمام معنا خداوند به تصویر میکشد با این چهار ویژگی ممتاز. یکی اینه که حریصون علیکم، پیامبر حرص ورزی بر شما مردم دارد. پس حرص در قرآن به پیامبر نسبت داده میشه. اما خب کجا این حرص اعمال می شود و چگونه است؟ عرض می کنم خدمت دوستان. کلمه یه حرص طلب و شیء مل جد است. این که انسان یه چیزی رو به شدت و جدیت می طلبد و می خواهد و پیگیری می کند، نام این حرص است. منطور طلب و شیء، طلب چیزی است با جدیت. حالا اون شیء تا چه باشد؟ تا انسان نسبت به چه موضوع و امری سیری ناپذیر باشه، آن شیئی که این طلب جدی ما به اون تعلق میگیرد، نوع حرص ما رو رقم میزند که در شمار و در ردیف حرص‌های مثبت باشه یا منفی باشه، تا اینکه به چه چیزی ما دلبسته باشیم و به شدت در طلب آن باشیم. هر چیز که اندر پی آنی، آنی همان میشود بالاخره. انسانی که حرص می‌ورزد به متاع دنیا، انسانی که حریص در شهوات است، انسانی که حریص در ظلم به دیگران است، حال و روز اون معلوم است. این همون حرص مذموم ناپسندی است که آدمی رو به زیر می‌کشد و به انحطاط می‌برد و از بدترین رذایل انسانی است حقیقتاً. اما اگر حرص انسان به دانش است، فرض کنید به علم است، داریم تو روایات منهومان لایش به آن، طالب و دنیا و طالب و علم، دو گرسنن که هیچ وقت سیر نمیشن مگر اینکه خاک گور پر کند چشمون. پس یکی که مستحق این جمله است طالب و دنیا، طالبان دنیا، یعنی اون کسانی که واقعا مزه دنیا زیر دهان اونهاست، فکر میکنید به چی سیر میشن؟ یعنی اگر اینها مثلا انحصارا تجارت مملکت رو به عهده داشته باشن سیر میشن؟ نه، مایلن که دو مملکت دیگه هم کنارش باشه، نه بالاتر کل جهان باشه اصلا فرض بفرمایید. حالا شاید بعد از اون به فکر کرات بعدی هم باشن، حتی سیری ندارد. و طالب و علمن، و باز آن کسی که طعم علم رو چشیده است و لذت علم رو برده است سیری نداره، در هر شرایطی که باشه باز در پی دانستن، اندوختن، چدیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. چقدر زیبا گفته از حکیم طوس، واقعا پایان نداره این دانش. با اون مرد دانشی هم، انسان دانشی هم همونطور میرد دنبالش، سیری ناپذیر. اگر حرص انسان به علم باشد از خوشترین حرص هاست، حرص انسان به محبت به دیگران باشد، حرص انسان به هدایت، راه نمایی، ایمان آوردن به خیر دیگران باشد، چقدر این حرص با شکوهه و چقدر زیباست این حرص. پیامبر مکرم اسلام از این جنس حرص دارد که رهبران الهی اینطور بودن. آره پیامبر در اوج این رو دارن. پیامبر تو خیلی حرص داری در این که انسان ها هدایت بشن. برای شما گروهی که آمدند و سلمنا و آمنا گفتن کفایت نمی کنه. نه جزیره العرب، نه تمام انسان های ام القرا و من حولها، بلکه تمام بشر روی زمین رو دوست می داری به هدایت و ایمان برسانی، نه در عصر زمان خودت بلکه تا قیام قیامت. این حرص پیامبر است. پیامبر دوست نمی دارد ولو یه نفر بدون ایمان باشد، یه نفر به هدایت نرسد. چرا؟ چون میداند که این خسران چه خسرانی است و چه سرمایه گذاری خدا رو وجود انسان ها کرده است. به این تبارک الله احسن الخالقین چه معنایی دارد؟ این رو پیامبر خوب میدونه. لذا پیامبر می سوزد شمگونه از اینکه انسان ها با همه سرمایه و داشته ها و امکاناتی که دارن در اون مسیری که باشد گام بر ندارند و اونجا که باید بروند نروند. لذا این سوز پیامبره، موجب حرص میشه. اینجا هم فرمود ان تحرس علی هداهم، پیامبر هرچند شما حرص بر هدایت اینها دارید، اما متاسفانه گروهی این حرص شما بر اینها کار نمی کند. خاطر عزیزان هست در بحث قبل این جمله رو اشاره کردیم که خداوند، نوبت قبلی هم گفته بودم، باز در نوبت گذشته بیشتر و مبسوطتر این رو باز کردم که خداوند نسبت به ایمان و هدایت انسانها دو اراده دارد. یعنی دو تصور اراده میشه. یک اینکه خدا به اراده تکوینی همان گونه که از خورشید و ماه و زمین و زمان میخواهد و امر خودش رو در اونها حاکم کرده است، از انسان ها هم بخواد که همه انسان ها ایمان بیارن. یعنی خداوند قهرن و تکوینن همه ما انسان ها رو مؤمن کنند. میتواند خدا این کارو بکنه یا نه؟ بله. ولو شاء ربک اگر خدا و پروردگار تو میخواست لآمن من فی الارض جمیعا، همه ایمان میآوردن و همه رو مؤمن قرار میداد. اما این ایمان با موضوع شخصیت انسان و پایان انسان که انسان موجودی است که توانمندی عبودیت اختیاری دارد و عبودیت و بندگی تسخیری و قهری وجه فخر انسان نیست، بلکه در تمام وجود جاری و ساری است. حیواناتمون عبودیت رو دارن، جماداتمون عبودیت رو دارن. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام وجود عبدالله هند، دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته. این شاخصه ای نیست برای انسان. وجه ممیز و شاخص اصلی انسان انتخاب عبودیت هست، عبودیت به اختیار، و این نمیشه با اراده تکوینی خدا نمیسازد. لذا خدا در باب ایمان انسان ها اراده تشریعی به صحنه می آورد. خدا میخواهد که همه انسان ها ایمان بیارن، اما با نوع اراده تشریعی. این اراده ایست که خدا میخواهد آ ممکن انسان ها بپذیرند، ممکن نپذیرند. این اراده خدا تخلف داره، ممکن است بشود یا نشود. حرص پیامبرم از این قسم است. پیامبر میخواهد که همه انسان ها ایمان بیاورند. آیا این خواست و حرص پیامبر به قهر و جبر و تکوین قابل پیاده شدن است؟ نه، چون اراده خدا این نیست اصلا. بلکه این حرص پیامبر هم از نوع تشریعی است. یعنی پیامبر میخواد میسوزد، اما بعضی ها این حرص رو میپذیرند، بعضی ها هم نمیپذیرند، به اعتنایی ندارند به این. اما در این حال این سوز و سازش تب و تاب در قلب و جان پیامبر به حدی است که ولعلک باخ اون نفس که علی آثارهم لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نزدیک خودت رو فدا کنی پیامبر که چرا اینها ایمان نمیارن. یعنی در این حد جدی است این خواهش پیامبر و زیاده خواهی پیامبر در ایمان انسان ها. اما یه امر تشریعی است، یه امری است که به اختیار خود انسان ها وابسته است. خب فرمود ان تحرس علی، اینو گفتم که این جمله بعدی روشن تر میشه. ان تحرس علی هداهم، فایده ای نمی کند. چرا یا رسول الله؟ چون فان الله لا یهدی من یضل، خدا کسی را که اضلال کرده است هدایت نمی کند. باز هم خدمت دوستان همونجا توضیح دادیم که از اسامی خداوند مضل نیست. خداوند مضل نیست، هاد است، هادی است خداوند. اضلال که به خداوند به حضرت پروردگار نسبت داده میشه، این اضلال، اضلال مجازاتی است، اضلال بدوی و ابتدایی نیست. یعنی چه؟ یعنی این که هنگامی که انسان ها فلما زاغو از آقا الله قلوبهم، وقتی که اینها به کجروی رفتند، خدا دلهای اینها رو به انحراف برد. و ما یزل بهی الا الفاسقین، اذلال خدا شامل حال کیست؟ فاسقان. اذلال خدا کیست؟ و یزل الله الظالمین، خدا ظالمان را اذلال می کند. فعل اذلال وقتی به خداوند نسبت داده میشه یا فسق یا ظلم، یعنی دقیقا می بینیم بازتاب، کنش و واکنش، تاب و بازتاب. بازتاب ظلم میشه اذلال الهی، بازتاب فسق میشه اذلال الهی. به این مفهوم در چنین جایی متصوره. بنابراین این اذلال، اذلال بدوی و ابتدایی نیست. ابتدایا خداوند هادی انسان هاست و هدایت رو برای انسان ها میخواد، کلام شهودن لناس میفرستند. اما اونهایی که مقدمات هدایت رو فراهم نمی کنند و عکس اون رو به ستیز و عناد و لجاج برمیخیزند با فسقشون و ظلمشون و عنادشون، دیگه شپر اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. راهشون کن پیامبر و بگذار تا برود. این اذلاله. پس اذلال خداوند ابتدایی نیست. یه جمله دیگر هم اضافه کنم اینجا خدمت دوست. ببینید بین روشنی و نور بحث ملکه و عدم ملکه، مثل بینایی، بهتر بگم بهتره، بینایی و نابینایی. از جهت منطقی رابطه‌ای که به اینها وجود داره میگن تقابل ملکه و عدم. یک توضیح مختصر میخواد، یعنی هر پدیده ای را که نگاه کنید یا بیناست یا نابینا، اما به پدیده ای می توانید بگویید بینا که بتواند نابینا باشد. یعنی به این دیوار نمیتونید بگید کور، چون بهش نمیتونید بگید بینا. اما به کسی که می توانید بگویید بینا، می توانید بگویید نابینا. این میشه تقابل ملکه و عدم. یعنی باید شأنش یکی از این دو باشه که بعد اون دیگری باشه یا نباشه. یک. دوم، رابطه بین ملکه و آدم رابطه این یا آن است. یعنی هر کدوم چه نگاه کنی یعنی فقدان اون، عدم ملکه یعنی نبودن اون. به این معنا کوری یعنی چه؟ یعنی فقدان بینایی. کوری مقوله خاصی نیست، عدم ملکه. من اصرار دارم که اینو دوستان التفات بکنن چون ظریفه و خیلی گره های ذهنی رو باز میکنه تو این بحث. ببینید، نابینا یعنی آن کسی که بینا، یه نا بذارید جلوش تو فارسی میشه چی؟ میشه نابینا. پس نابینا چیزی نیست مگر نای بینا. وقتی بینا برداشته میشود میشه نابینا. یعنی خود نابینایی پدیده مستقلی نیست بلکه فقدان بینایی است. توجه فرمودید؟ فرض کنید بین نور و ظلمت چنین حالتی است. یعنی الان وقتی این چراغ‌ها خاموش بشه اینجا چی میشه؟ میشه ظلمت. ظلمت خودش پدیده مستقلیه؟ نه، فقدان ضوئه. یعنی وقتی نور نیست میشه ظلمت. هدایت و ضلالت در رابطه با خداوند این چنین عزیزان. یعنی خداوند هادی انسان هاست. هنگامی که انسان ها میان به سوی دعوت الهی، میان به سوی شنیدن، میبارد بارش هدایت خداوند بر سر و جانشون، بر قلب و وجودشون. یه قدم برمیدارن، یه وقتی خوندم خدمت دوستان عزیز، خدا چند قدم برمیدارد؟ سه قدم برمیدارد. آفرین. خدا سه گام به سوی انسان بر. من تقرب الی شبرن تقربت الی زراعا. یه وجب بیاید یه زر میاییم به طرفتون. یزید الله الذین اهتدوا. خدا، خدا به هدایت میافزاید. پس این سنت الهی است که انسان ها وقتی مواجه با هدایت الهی میشن گام برمیدارن، حسن نیت نشون میدن، قوغا میکند هدایت تا اونجا میکشد که میبردشون تا اوج آسمان و زمین و حقایق خلقت رو هم به اونها نشان میده. از نوع هدایت خاص الخاص ویژه ناب به دست اولیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نشان دادن اوج ملکوت آسمان و زمین هم بهرمندشون میکند، همونطور که پیامبران بزرگ رو هم بهرمند کرده است. حالا اگر انسانی پشت به هدایت الهی کرد، یعنی در جایی که هدایت هست نبود، اومد بیرون از فضای هدایتی الهی، گفت نمیخوام بشنوم، گوششو گرفت، اسم این میشه چی؟ ضلالت. فقدان هدایت میشه ضلالت. اضلال خدا نه اینکه خدا کار خاصی بکنه با یه انسان، همان است که این هدایتی را که این نخواست میگوید بسیار خوب، میدهیم به اونها که میخواهند، اسم این میشه اضلال. همین که خدا دست هدایت و مرحمت رو، دست لطف رو از سر یه انسان به دلیل انصراف خود او، چون خودش انصراف داده، به دلیل انصراف او بردارد، اسم این عزیزان میشه در قرآن اذلال. و دیگه چنین انسانی اگر اصرار به این روش خودش داشته است، قصد امان است که فإن الله لا یهدی من یضل. آن کسی که خداوند او را اذلال کرده است با این مقدماتی که گفتم، فإن الله لا یهدی، دیگه طعم هدایت الهی را نمی‌چشد. پس بنابراین مفهوم این اذلالی که بارها در قرآن می‌بینیم اینه که انسان‌ها خودشون از زیر چتر حمایتی و هدایتی الهی به در می‌آورن وجودشون رو. نتیجه این میشه که راها میشن، دیگه نمیتابد اون آفتاب عالم تا به هدایت و انطاف پروردگار بر وجودشون، حفظشون کنه، تضمینشون کنه، ادامه مسیر رو تربیت کنه براشون، دیگه خبری نیست. این میشه ازلال. فرمود فإن الله لا یهدی من یضل. پیامبر، شما حرص میورزی اما وقتی نمیخوان اینها، وقتی میل به فسق و زلالت و ظلم و غیره میکنند، دیگه خداوند لا یهدی یعنی هدایتش رو از اینها محروم میکنند. در اون صورت هم و ما لهم من ناصرین، دیگه به معنای واقعی هیچ ناصر و یاوری ندارند. و ما لهم من ناصرین، تلویحاً عزیزان خداوند داره میگه و من نصر و الا من عند الله. نصرت و پیروزی برای انسان معنی ندارد جز از سوی خدا، نیست مگر از سوی خدا. و ناصر و یاور واقعی نیست برای انسان مگر حضرت پروردگار و اونچه از سوی خدا می آید. فرمود و ما لهم من ناصرین. خب این ادامه بحث قبلی بود که خدمت دوستان مانده بود از نوبت پیشین تکمیل سخن شد. اگر برگردیم با آیات نگاه کنیم، میبینیم که در این ایرادتراشی ها و عرض به خدمتون گزافه گویی هایی که مشرکان داشتن تا الان که ما رسیدیم به آیه 38 در این سوره مبارک با یک به اصطلاح میشه گفت خط سیری در این آیات مواجه میشیم. یعنی این جامعه مشرک اشاره کردن که خب حالا اگر بنا باشه پیامبری بیاد خب این شاید چرا بشر باشه، این باید فرشته باشه. نتیجه این که پس بنابراین شما که بشرید نمیتوانید رسول باشید. یعنی خدشه اینطوری در رسالت پیامبر به دلیلی که پیامبر باید از فرشتگان باشد که این مشکلات بشری رو نداشته باشه، پس شما نمیتوانید پیامبر باشید. یعنی راه استتیزه با پیامبر رو از این طریق انتخاب کردن. خب پاسخ رو دادیم خدمت دوستان، اتفاقا دقیقا عکس این است. فرمود اگر ما میخواستیم فرشته ای رو و ملکی رو به عنوان رسول بفرستیم، حتما لجعلناه رجلا، حتما او رو انسان قرار میدادیم، حتما یه بشریش میکردیم، یه انسانی که سوز و ساز و درد و گداز و حس و وجود انسانها رو کاملا لمس کند. بیا سوت دلان گرده همایین، ولک فایده نداره بره رسالت نبوت، از جنس انسانها اگر نباشه. اول نزی بعث فی الامیین رسولا منهم، اول نزی بعث فی الامیین رسولا منهم، باید از خود انسان‌ها، جنس انسان‌ها، فهم انسان‌ها و بشری پیامبر بیاد، ولی که تافته جدا بافته می شود و به درد انسان‌ها نمی خورد اصلا رسالت اون. پاسخ رو دادیم، مطرح شد، گفته شد. باز برای خدشه و مواجهه کردن و ستیزه کردن با پیامبر، اونجا که تو بحث نبوت به تعبیری ایرادی رو وارد کردن، اومدن تو بحث توحید مطرح کردن، اصلا این که ما شرک داریم می‌ورزیم، اگر خدا می‌خواست قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، بحث نوبت قبلمون، اگر خدا می‌خواست که ما شرک نمی‌ورزیدیم، پس خدا اگر می‌خواست ما مشرک نمی‌شدیم، میتونست خدا جلو شرک ما رو بگیره، پس خدا گویا خواسته است. خب شما ما رو به چی دعوت می‌کنی پیامبر؟ به توحید. پس خدا که جلو ما رو نگرفته که ما مشرک بشیم، اراده نکرده جلو ما رو بگیره، پس شما که داری ما رو دعوت میکنی به خلاف شرک و مقابل شرک رو میگیری و توحید رو به گوش ما میخوانی، پس تو پیامبر نیستی، چون خدا چنین خواسته ای ندارد. دقت کنید، یعنی باز برای خدشه در نبوت پیامبر اومدن از طریق چی وارد شدن؟ از طریق توحید و عدم توحید، توحید و شرک. خب جواب اون هم داده شد، الانم اشاره کردم که خدا چطور نمیخواد جلو ان الله لا یرزال عباده الکفر، خدا نه کفر رو میپسندد نه شرک رو میپسندد، اما به لحاظ شخصیت و حرمت و عزتی که به جنس انسان و فرزندان آدم و بنی آدم داده است، نمیخواد قهرن و جبرن شما رو مجبور کند که مشرک نباشید، موحد باشید. میخواد با عقل و تدبیر و ذهن و فکر خودتون مسیرتون رو آگاهانه انتخاب کنید، اما بدونید این آب است، این زهر است، اینو بخورید چنین میشه، اونو بخورید چنان میشه، آگاهانه انتخاب کنید و پای عملتون هم بایستید، تاوانش و مسئولیتش رو هم به گردن بگیرید. خب جواب اون هم داده شد، تمام. خب حالا وقتی در مورد نبوت، از طریق نبوت اومدن خدشه به رسالت پیامبر کنند، از طریق توحید و شرک اومدن پیامبری رسول خدا رو زیر سوال ببرن، دیگه نوبت کدوم میشه حالا تو اصول دین؟ دیگه قطعا باید بریم سراغ معاد. حالا این از طریق معاد هم میتونن خدشه به رسالت پیامبر. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. خیلی عجیبه. و اقسموا بالله، اقسموا چیست؟ همون قسمی که میگید دیگه، باب افعال رفته است. و اقسموا بالله، اینها به الله، کی فاعل این اقسموا؟ کیا این قسم رو یاد میکنن؟ همین مشرکانی که صحبتشون هست. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، ترکیب جهد ایمانهم، جهد یعنی اون غایت، نهایت، یعنی جد و جهد، اون تمام تلاش و توان رو به کار بستن میشه جهد. ایمان هم که جمع یمین است و قسم ها، اینها قسم میخورن به بالاترین قسم ها، به شدید و غلیظترین قسم ها. خب برای چی قسم میخورن؟ موضوع این قسم چیه؟ و اقسموا بالله جهد ایمانهم که لا یبعث الله من یموت، خدا هرگز مبعوث نمی کند هر آن کسی که می میرد. بله، قسم می خورن برای این معنا، لا یبعث الله من یموت، خب از اون طرف خداوند دعوت به چی میکند؟ پیامبر دعوت به چی میکند؟ دعوت به معاد و بعث و حقایق عالم قیامت رو مطرح میکنه، با حالی که اینها میخوان معاد را نفی کنند که لازمه نفی معاد از یه طرف باز میشه نفی رسالت پیامبر. حالا اینو بررسی کنیم با هم. فاقسموا بالله جهد ایمانهم. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که در مورد موضع گیری مشرکان زمان نزول قرآن و خیلی از جوامع در قبال مسئله معاد به دو گروه برخورد میکنیم. یک گروهی بودن که اینها یه مقداری با تردید و ابهام و با این شیوه نگاه به مسئله حیات واپسین نگاه میکردن. هیهات، هیهات لما توعدون، نمیدونیم میشه، ذلك رجع بعید، این خیلی رجوع مشکلیه. یعنی اینا نمیگفتن نه، نمیگفتن محال است، انکار نمیکردن. استبعاد، سخته، مشکله، میشه، نمیشه، تو این مایه ها بودن. میگفتن و ما نحن به مستیقنین، ما یقین نداریم، به اطمینان نداریم که میشه این کار یا این پروژه اجرا میشود یا نمیشود. این گروه اینها بودن. حالا اینها رو میشه جور دیگه بهشون جواب داد، پاسخ داد بالاخره. اما یه گروه اینا هند، جماعتی که و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. یک گروهی رسماً کسانی بودند که منکران کامل معاد بودند، از بیخوبون معاد رو انکار می‌کردند. حالا این منکران معاد میشه گفت دو گروه بودن که اینو ما تو انگیزه های انکار معاد الان هم همینو میگیم دیگه، یعنی بوده است در سیر زمان، همیشه بوده است. گروهی از اینها کسانی بودن که اعتقادات واهی داشتن، بر اساس اون اعتقادهای غلط ذهنی و مدل‌های موریان خرده ذهنی پایبندی به همونها داشتن، لذا معاد رو نمیپذیرفتن. گروهی از مشرکان عرب رگه‌هایی از تناسخ رو در اونها میبینیم. اینا معاد رو نداشتن. اینا میگفتن این بله وقتی که انسان میمیره قبول داریم خدا آفریده است و چطور چطور، اما بعد که انسان میمیرد باز این روح مجدد برمیگرده، میاد توی کالبد دیگه، میاد توی بدن دیگه. حالا این اگر بالاخره فرض بدی نبوده است، میاد تو کالبد یک انسان دیگه تو دنیا مجدد متولد میشه با یه بدن دوباره، همون روح به حیات دیگری رو شروع میکنن. حالا اگر منحط بوده و ساقط بوده، میاد این روح وارد چی میشه؟ وجود یه حیوان میشه، میشه مسخ، نمیشه نسخ، تناسخ نمیشه بلکه نسخ میشه، مسخ میشه، میاد وارد وجود یک حیوان و با وجود یک حیوان زندگی رو ادامه میده. این باوری بود که ریشه های این باور برمیگرده به یونان گذشته. رگه هایی از اون تو جامعه عرب دیده میشه، تو مطالب و اشعار و غیره و سخنانشون هم وجود داشت. گروه انکار معاد میکردن به دلیل اینکه فکر جایگزینه چنین بی بنیاد و بی اساسی در ذهن بودن، رخصت به خودشون برای پذیرش معاد نمیدادن. خب حالا این دیگه در جای خودش بحث تناسخ مطرح شده است که اصلا رجوع و بازگشت برای روح معنا نداره، روح پدیده ایست متکامل، روح به جلو عقبگرد نداره اصلا. بعد این تعدد روح با تعدد جسم چی میشه؟ اینا دیگه مشکلات زیادی داره بحث تناسخ، یه وقتایی من بحث کردم در تفسیر، تکرار نمی کنم. اما یک گروه دومیشون از این منکرانی که میگفتن نه اصلا از بیخوبون معادی وجود ندارن، مشکل فکری و اعتقادی اینطوری نداشتن، مشکل اخلاقی داشتن. یعنی چی؟ در شأن نزول همین آیه اتفاقا هست، در همین آیه که و اقسموا بالله جهد ایمانهم، الان خوندم خدمت دوستان، اینو مفسرین شیعی و سنی می نویسن که بین یه مسلمان معتقد از پیروان پیامبر با یکی از این مشرکان یه مشکلات اقتصادی پیش اومد. بالاخره اون حوالهی داشت و اون مشرک نمیداد، نکول کرد و گفت نداد و مالشو خورد. گفت باش من معامله میکنم، باید میخوای مال من بخور فردای قیامت، بیست مقابل من جواب بده، مشکلی ندارم، من فردای قیامت باید جواب بده. شروع کرد به قاه قاه خندیدن، گفت بقیه مالتم بده بخورم پس من اومدیم. قیامتش کجا بوده؟ حسابش کجا بوده؟ مسئله نیست، معنیش وجود نداره اصلا. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. ببینید اینا کدوم گروهن؟ این دسته دومی که عرض کردم، اینا کسانی که قرآن در آیات دیگر میگه که ریشه انکار بسیاری از کسان در مورد معاد اینه که بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. اینی که میبینی پیامبر بعضیا هی سر به سر میگذارن، هی میگن پس قیامت نیست، اگه از زمان داره تاریخ داره نیست، پس اگر نمیگویی پس وجود ندارند، اینه که اینها میخوان فجور، میخوان پیش روشون آزاد و رها باشد، هر چه میخوان عمل کنن. اما یه دغدغه‌ای تو ذهنشون ممکنه باشه رو سرشون که نکنه حسابی کتابی. پس ما از بیخوبون انکار میکنیم معاد را تا با از آسودگی خاطر هر آنچه را که میخواهیم انجام بدیم. این انگیزه بود برای انکار معاد در میان یه گروهی از مش که این هست. یعنی بالاخره در میان انسان ها همین الان هم خیلی از انسان ها که میخوان راحت زندگی کنن اون مجبورن ندای درون وجدانشون و فطرتشون رو کور کنن و از بین ببرن که بگن نه خبری نیست، هیچی نیست، پاک کنن همه چیز رو با دیگرگونه که میخوان زندگی کنن. فرمود و اقسمو بالله جهد ایمان هم لا یبعث الله من یموت. پاسخ بلا. بلا حرف اضرابه، یعنی بلا یبعث الله، بله مبعوث میکند خدا. بلا وعدن علیه حقا، وعدن علیه، همونطور که اونها و اقسمو بالله جهد ایمانهم، همونطور که اونها قسم شدید خوردن در انکار معاد، خداوند هم کلامش رو مؤکد میکنه. بلا وعدن علیه حقا، بلکه این خدا وعده داده است، وعده ای که علیه، بر خدا الزامی است این وعده، حقا و مسلما. یعنی این بعث، این حیات واپسین، زندگانی آخر، جاودانگی انسان ها، این یه حق مسلمی است که خدا بر خودش قرار داده است برای انسان ها. وعدن علیه حقا، دقیقا با تمام قوت و قدرت نقض میشه سخن اونها و مطرح میشه. خب عرض کردیم خدمت دوستان عزیز در انگیزه های، یعنی اصلا بگویید علل تحقق معاد بارها صحبت شده، اما در ادامه یکی از این موارد رو خداوند اینجا پررنگ مطرح میکنه در اینجا. خب بلا وعدن علیه حقا، این وعده مسلم خداست که این بحث خواهد بود. البته ولکن اکثر الناس لا یعلمون، هرچند بسیاری از مردمان به رازهای این معاد، به این بحث، به حقیقت اون ویژگی های اون علم کافی رو ندارن. اما وعدن علیه حقا لیبینه، از کدام اینه، این لام لام قایت، نتیجه چرایی، خداوند بحث می کند. چرا؟ لیبینه لهم الذی یختلفون فی، تا روشن کند برای انسان ها، تا روشن بشه برای انسان ها آنچرا که در دنیا در آن به تنازع و خصومت و اختلاف برخواستند. در چرایی معاد در قرآن مفصل صحبت کردیم. یه وقتی من خدمت عزیزان 10 تا برهان قرآنی رو برای اقامه معاد همینجا خوندم، حالا خاطرم نیست کدوم سوره بود، اخیراً بوده، دیر نبوده، خیلی همین سال اخیر بوده، مثلا یه وقتی خدمتون 10 تا برهان رو خوندم که اینها براهین لزومی و الزامی قرآن در مورد چرایی معاد. اما یه نکته اساسی رو اینجا عرض کنم خدمت عزیزان که میشه وام گرفت این رو از آیات و خطابات قرآن و سخنان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و معارف اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام. ببینید شما میگید که در سوره مبارکه حدید میگید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، اولیت ذات حق، آخریت ذات حق، این کاملا مشخص و روشن. مبدا وجودی ما بدیهی است، بالاخره بازگشت اون به ذات پروردگار و صدور انسان ها از وحدانیت خداوند و توحید الهی و توحید فعلی الهی و آفرینش خداوند بر این اساس. شاید از مهمترین رازهای معاد بازگشت انسان ها به این توحید است عزیزان. یعنی این انسان ها در نهایت باید به همان که آفریده شدند بر اساس اون مصدر و به مبدأ آفرینش مرجعشون باشه، یعنی هو الاول و الاخر. همونطور که خدا اول در مورد انسان ها، باید آخر هم خدا باشد. ساده تر عرض کنم، انا لله و انا الیه راجعون. همینطور که مبدع وجودی انسان توحیده به خداوند، انسان رو با صفت فعلی خودش و توحید خودش به وجود آورده است، این انسان ها این سو میزنن اون سو میزنن با همین اختیاری که گفتیم خدا بهشون داده است، اما در نهایت هیچ چاره ای و بدی نیست الا این که انسان ها مجدد برگردن به همون توحید و وحدت برگردن بود. یعنی از مهمترین رازهای تحقق معاد در قرآن و ادیان الهی، بازگشت انسان ها به اون حقیقت صدورشون و به توحید و وحدانیت و خداوند و حضور و ظهور جلوه های توحیدی الهی است در آفرید، در آنچه پیش رو دارن و در جهان آخرت. این راز مهم است. حالا از شؤون این زیر مجموعه های این فکر بعد بقیه صفات و ویژگی ها مطرح میشه که مثلا یکی از نکاتی که در قیامت محقق میشه و تفاوت هایی که طبعا بین دنیا و عالم بعدی وجود داره که محقق میشود برای ظهور بون چنین مسئله، همین است که در دنیا شما آگاهی که انسان ها دارن ضروری نیست، نظریه. یعنی باید تأمل کنید، بیندیشید، برسید، کاوش کنید، بعد به چیزی برسید براتون روشن بشه یا نشه. یعنی قطعی نیست، روشن نیست، بدیهی نیست مطالب برای ما. و به بیانی در دنیا ما یه خفایی، یه پنهانی هایی، یه مسائل اینچنینی داریم. چقدر واقعا جان باید بکند انسان تا یه مطلبی رو برون بکشه، استظهار کنه، تحلیل ذهنی درستی بکنه، باورش کنه. و خیلی کار داره. یه وقتی خدمت دوستان این ابیات سنایی رو میخوندم، پشت این چیزم من نوشتم کتاب دیرینه عروس حضرت قرآن که عقدم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده‌ای بیارایم. ایزد داند، ایزد داند، خدا میداند که من چه فشاری بر وجود خودم وارد میکنم که بتوانم از عهده یک سخن برون آیم، که بتونم یک سخن و یک مطلب رو درست حسابی بگم. خیلی زیبا گفته از سنایی، هردم بره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارم. ایزد داند که جان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم، چطور من بخوام صد بار به قهر در شدم تا من از عهده یک سخن به در آیم. این دنیاست عزیزان. اما تفاوتی که بین دنیا و آخرت وجود دارد آن است که در جهان آخرت حقایق و علوم نظری نیستند، حضوری هن. حصولی نیستند، حضوری هن. یعنی و یعلمون ان الله و الحق المبین. در عالم قیامت علم قهرن برای انسان ها به حقیقت حضرت پروردگار حاصل میشه. در عالم قیامت عالمی است که همه چی آشکار میشه. یوم هم بارزون، از ویژگی های قیامت یوم البرازه. براز یعنی چی؟ از آماده بروز میاد، آشکاری. و برزو لله الواحد القهار، بروز پیدا می کند، رازهای پشت پرده همه عیان می شود. از ویژگی های قیامت رو شدن حقایق مطالب، دیگه تو اون فضا اختلاف و تعارض افکار و تعارض حقوق و نظریات و این تفکرات و نقد و رد و قبول و همه اینها از میان برداشته می شه. این یکی از فواید و رازهای تحقق قیامت است که خداوند تو این آیه مطرح میکنه. بعد از این که فرمود وعدن علیه حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، حالا این لا یعلمون با قیامت تبدیل به چی میشه؟ به یعلمون میشه. فرمود لیبین لهم الذی یختلفون فی، خداوند این وعده خودش رو محقق میکند تا روشن کند و بیان کند برای انسانها آنی را که در آن اختلاف دارند. تمام این تعارضات بشری در عالم قیامت همه از میان برداشته میشه عزیزان، تمام تبدیل میشه به علم، آگاهی، آگاهی بدون اختلاف، آگاهی بدون تشتت نظر. یختلفون ولی یعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. بعد وقت اون علم ها میاد دیگه طبیعی است کافران، گمراهان، مشرکان متوجه میشن چه راه خطایی رو رفتن، چه کذبی رو گفتن، چه دروغی رو گفتن، چه اشتباهاتی رو مرتکب شدن. دیگه این حقایق رو میشه با آشکار میشه. خیلی زیبا، یعنی از موعد و از اهداف تحقق قیامت کاملا دیگه به علم و حقیقت معرفت رسیدن انسان هاست. مثل اینکه تا قیامت این اتفاق نمیفته. یعنی هر چند بفرمایید مثلا در عصر ظهور، در عصر ظهور وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، مثل اینکه در اون عصر هم اینطور نیست که از بی خوبون همه اختلافات از میان بشریت برداشته بشه. بازم اونطور نمیشه که از بی خوبون دیگه هیچ اختلافی نیست، همه چی دیگه تمام ذهنا یکی میشه، فکرها یکی میشه، همه چی روشن و عالمانه برای انسان. بله به اوج میرسد، درخشانترین عصر حیات بشری رو خداوند در اون عصر و زمان رقم میزند. اوج اندیشه های بشری است، دستاوردهای انسان دیگه خیلی علمی میشه و به اوج میرسد. اما اونطور نمیشه که همه چی برای انسان شفاف و روشن باشد، طبعا اختلافات از میان برداشته بشه. این مال قیامت. انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. خب طبق معمول انگامی که بحث قیامت میاد، بالاخره اینها این ایرادگیرها بحثشون اینه که آقا شما میگویید که این جسم معدوم شده اعضا کنا اذا من و رفاتا، پوسیده ی استخوان شده، ی پوکیده، ی محو شده، این مجدد میخواد زنده بشه؟ خب اینجا با جواب داده بشه، جواب داده میشه که اولا یک این جسم معدوم نشد که. مگر شما فکر میکنید اگر این استخوان پوسید یعنی این استخوان از بین رفت؟ این که سلول هاش که باقیه، این که یه دانه از این سلول ها کافیست که این بازسازی بشه، چه مشکلی داره؟ این که ایرادی نیست. پس اصل قضیه رو نفهمیدید شما، یعنی اصل رو متوجه نشدید که ما هیچ از بین نمیره که هیچ ماده‌ای، که این ماده که بقا دارد بالاخره تغییر شکل داده میشه و خداوند یه دونه از این سلول‌ها رو بگیرد دوباره این رو زنده می‌کند و می‌سازه. این یک که اینکه میگید این اعدام میشه، از بین میره، معدوم میشه، نیست میشه، بعد چطور میخواد قیامت باشه؟ نه این نیست. ثانیا این که میگویید شما مگر سابقه وجودی خودتون رو و خلقت رو ندارید؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قول یوهی هلزی انشعه اول من ره و هو به کل خلق نعلیم. این نتیجه اینه که شما فراموش کردید سابقه رو بررسی کنید. وقتی سابقه رو بررسی کنید، این موجودی که شما میگید الان معدوم شده و حالی که معدوم نشده، واقعا یه زمانی معدوم بوده که خدا از عدم او را به وجود آورده است. خدایی که از عدم به وجود آورده است، موجود را میتواند دوباره اعاده کند. و این که خب احبن و علی، این که آسان‌تر خیلی برای خدا فرق نمی کنه، از زبان ما این که آسان تر است. این دو. سوم، مشکلش چیه که خدا نتونه این کار رو بکنه؟ یعنی خدا ممکنه بودجه کافی رو برای اجرای این پروژه نداشته باشه، رکود باشه، تورم باشه در کارگاه خدا و تأمین اعتبار لازم نشه، تصویب نشه تو مجلس فرشتگان الهی مثلا، بالاخره این بودجه لازم، یا قدرت اجرایی و بازوی اجرایی و اون مهندسی کافی نباشه برای این کار، یعنی اون تکنولوژی کافی نباشه، دانش لازم نباشه. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. هیچ کدومش نیست، برای مشکلی نیست برای خدا. انما امرنا، نیست جز این. انما قولنا لشیء، اینجا امرنا گاهی داریم، قولنا لشیء، قول ما برای لشیئن، هر چیزی. لشیئن میشه چی؟ هر چی جز خدا. لشیئن اذا اردنا، وقتی اراده کنیم او را، فقط اینه که ان نقولو بگوییم کن باش، اونگاه فیکون باشد. پس برای ما که کافی است که یه اشاره بکنیم که باشد، پس این که مشکلی نداره، در اجرا هم مشکلی نداریم، هم دانش لازم، هم قدرت کافی، هم ثروت لازم، پشتوانه، همه چی هست. درست؟ حالا اینجا من یه توضیح بدم خدمت دوستان، البته بدیهی عزیزان میدانند خداوند قول نداره به این معنا که بگه کن بد باشد و اصلا نیاز به این هم ندارد. یعنی خدای سبحان با قول دستور نمیده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن که قول خداوند فعله، قول خدا فعل خداست. یعنی اگر خدا میگوید، اگر اراده کرد به چیزی باش، میگوید باش، این به زبانی است که ما بفهمیم. یعنی کینونت و وجود رو خدا با فعل کن که ما میفهمیم به زبان جاری میکند. و الله اراده الهی مساوی است با چی؟ تحقق مراد خداوند. هر چور خدا اراده میکند، آب را اراده میکند، آب در خارج موجود است. نان را نان موجود است. انسان انسان موجود است. یعنی اراده خدا واسطه نداره. اگر ساده ترش کنم، اون رو بعد توضیح دادم. شما این چیز رو تصور میکنید، خوبه من اینطور میزی بسازم، بعد میگید واقعا خوبه، پیگیری میکنید، پس چوبشو تهیه کنم، بعد میرین چوبشو تهیه میکنید، بعد میخشو تهیه میکنید، چسبشو تهیه میکنید، بعد طرحشو میگیرید از فلان طراح که قشنگتر طرحی باشه، بعدم شروع میکنید دست به کار شدن، خروجی میز در میاد. یعنی تصور و تصدیق و شوق و اراده و بعد فعل، تمام این مراحل طی میشه. اما در مورد ذات باری تعالی بین اراده و فعل خداوند هیچ فاصله ای نیست. اراده الهی عین فعل خداست. اگر من بخوام یه مثال بزنم، یه مثال خیلی نازل، خیلی نازل که دیگه یک میلیارد میلیارد هم بیاد پایین تر نزدیک این باشه، اینه که الان شما تو ذهنتون میخواید تصور کنید که آب بیاد تو ذهنتون، آب را اراده کنید تو ذهنتون. تو ذهنتون میگید آب میاد یا فقط ارادهش میکنید؟ تو ذهنتون میخواید مثلا یه مرتبه دریای خزر رو تو ذهنتون بیارید، اراده میکنید دریای خزر رو تو ذهنتون، خب بعد این بود کار خاصی انجام بدید، یا اراده کردن شما با آمدن دریای خزر تو ذهنتون با هم چیه؟ همزمانه دیگه، همزمانه دیگه. این دیگه شبیه ترین چیزیست که میشه به اراده و فعل خدا نسبت داد. توجه فرمودید؟ دیگه این فاصله نداره دیگه. اراده الهی عین فعل الهی است. فرمود پس مشکلی نیست در قیامت، نما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این امر الهی میگوید، میشود و تمام. خب در ادامه اون بحث اگر بخوایم بگیم، یعنی ادامه اون که عرض کردم در مورد ماد و گروهی معاد رو انکار کردن تا بتوانند هر کاری که میخواهند انجام بدن، هر گونه میخوان تصرف در مال دیگران بکنن، هر گونه میخوان ظلم و تعدی به انسانها بکنن، و یک گروهی از مشرکان چنین انکاری رو نسبت مسئله معاد دارند. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. حدیثی باست آیه. والذین هاجروا فی الله، اونهایی که هجرت کردن در راه خدا، کی اینها رو وادار به هجرت کرد؟ همون منکران معاد. به دلیل تعدیها، ظلمها و تجاوزهای به اینها، اینها هجرت کردن. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، بعد از اینکه مورد ظلم قرار میگیرن، بعد که ظلم میشن، ظالمشو دیگه آیات قبل دونستیم. لنبوئنهم فی الدنیا، ما بواعی در دنیا برای اینها میکنیم. یعنی همینجا ساکنشون میکنیم، اسکانشون میدیم، مکان عالی به اونها خواهیم داد به شکل حسنه. ولأجر الآخره، اجر آخرت چون که قابل قیاس نیست دیگه، اون دیگه اکبر لو کانوا یعلمون است که حالا توضیح میدم در ادامه. استعذار دادی که از مفاهیم بسیار بلند و شامخی که در اسلام وجود دارد و در ادیان الهی وجود داشته است، مبحث هجرت است. خود هجره در لغت به معنای فاصله گرفتن است. در لغت هجره و رجزه فهجر، خدا به وجود مبارک پیامبر نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی می فهمد از رجز پلیدی ها و زشتی ها هجرت کن. یعنی چی؟ یعنی فاصله بگیر. پس هجرت یعنی فاصله گرفتن، اصلا از مکانی فاصله گرفتنی میشه هجرت. تصور بفرمایید. آموزشین که این هجرت اولا یه قانونیه تو وجود، تو نظام طبیعت. شما یه هجرت طبیعی میبینید خیلی از موجودات، وقتی محیط زیست مساعدت نمیکنه برای بقایشون و دوامشون تو اون محیط، چیکار میکنن؟ هجرت میکنن. حالا این هجرت ممکنه هجرت موقت باشه یا ممکنه هجرت دائم باشه. یعنی ممکنه این پرنده، میگید پرنده چی؟ مهاجر. آفرین. میگید پرنده مهاجر. این پرنده مهاجر فاصله 10,000 کیلومتر، 15,000 کیلومتر، گاه تا این مقداره، نزدیک اون قطب تا اون قطب، میبینید تیمی کند این فاصله رو و میاد خودشو میرسونه به یه زیستگاه مساعد و مناسبی که 6 ماه سال رو، 4 ماه سال رو در اینجا باشه، باز بعد حرکت کند. یعنی دوام و بقاء وجود خودش رو در چی میبیند؟ در هجرت میبیند. ممکنه حالا این هجرتش، خیلی حیوانات رو میبینیم در این بررسی ها مطالعات که آقا این زیستگاه اولیش اینجا بوده بعد اومده اینجا زندگی میکنه. چرا؟ هجرت کرده، چون دیده نمیمونه به الله. حالا این یا به شکل پایدار یا به شکل موقت، این هجرت در خدا اینو در نهاد طبیعت قرار داده است. در مورد انسان ها هم هجرت با نگاه تشریعی و دینی وجود داده، با یه فرق بسیار زیبا و لطیف. دقت کنین، هجرت طبیعی برای بقاء چیست؟ جسم. برای بقای جسم اون پرنده مهاجرت میکنه که جسمش رو حفظ کنه، پیکره خودش رو حفظ کنه و بماند. اما این هجرتی که در شریعت داریم برای حفظ تن نیست، برای حفظ جان و ایمان است. این تفاوت هست. یعنی این مفهوم هجرتی که ابراهیم دارد، ابراهیم هجرت نمیکنه از سرزمین که وجودش رو برداره بره، نه، تو این سرزمین نمیتواند دینداری کند. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. هر آن کس که از خانه و کاشانه خیش به در می آید به سوی خدا و رسول، حتی اگر در میانه وادی جان دهد، اجر او فقط بر خداست. خیلی زیباست، زیباترین آیات قرآنه. خود این بحث هجرت در مورد انسان، یعنی انسان توی محیط داره زندگی میکنه اما توی این محیط نمیتواند ایمان خودش رو حفظ کند و نگاه دارد و ارتقا بده. بس داره زندگی میکنه، نانش برقراره، آبش برقراره. هجرت با نگاه تشریعی برای حفظ جسم نیست. برای پیامبر نمیتونه تو فضای مکه حکومت تشکیل بده، نمیتونه آیین خودش رو رسمیت بده، نمیتوند اسلام رو توسعه بده. باید بره توی فضایی که با این هجرت و حرکت وجود او و مسلمانان پا میگیرد و میشه این حرکت پیامبر مبدعی برای تاریخ اسلام. بذار شما تاریخ مسلمانی رو با چه مبدعی میگید؟ هجری است. حالا یا خورشیدی است یا قمری است، اما هجری است. میشه مبدع هجرت. پس دقت کنید، هجرت در حقیقت ساز و کاریست برای دوام و بقا و ارتقاء ایمان. این هجرت، مفهوم هجرت خیلی زیباست. و در این حال یه وقتایی عرض کردم همین مفهوم هجرت باز در متون دینی ما دو قسمه. این هجرت تشریعی، هجرتی که در شریعت است. گاه لازمه این هجرت همینه واقعا، که انسان شهر و دیار و زندگی همه رو بگذارد و بگذرد و برون آید از شهر و دیار، همانی که در تاریخ بوده است و هست. اما نوع دومش نه هجرت درونی است نه هجرت بیرونی. یقول الرجل هاجرت ولم یهاجر. امیرالمومنین فرمود فلان کس میگوید، انسانی میگوید هجرت کردم، و حالی که هجرت نکرده است. حال که هجرت نکرده. چرا؟ انما المهاجرون الذين يهجرون عن السيئات. مهاجران واقعی کسانی هستند که از گناه هجرت میکنند و فاصله میگیرند. ولم یعتوا بها، و دیگه تکرار نمیکنند و نمیآورند در فضای زندگیشون سیئات و معاصی را. این هجرت، هجرت چیه؟ درونی است. با دل و جان کنده بشه عزیزان از لذت گناه، از تمایل به گناه. این چه مبارک این هجرت که اگر در جان انسان اتفاق بیفتد، این هجرت آبادان می کند همه وجود انسان. انما المهاجر و منهجر عن السیئات به این تعابیر زیاد داریم که مهاجر واقعی اون کسی است که از گناه هجرت میکنه که لازمش دیگه اون جان باید پرورده بشه، از درون هجرت بیاد. فرمود والذین هاجروا، حالا ببینید ما اینجا توقع داریم بگیم اونهایی که هجرت میکنن در راه خدا فی سبیل الله، اما آیه چی میگه؟ میگه والذین هاجروا فی الله، نه در راه، اما سبیلش هم بردارید. اونقدر مهمه این عمل و زیباست که گویا با هجرت مستقیم میرن تا آغوش خدا. سبیل هم نیست، راه هم برده، مثلا کلمه راه هم نباشه، فالله. و در این حال اون خلوص و اون صفا و اون حقیقت هجرت رو هم با این کلمه میرساند. اونها که هجرت میکنن من بعد ما ظلم و بعد از تمام سختی ها و دشواری هایی که دیدن، اما نگران نباشن، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. من فقط یه جمله بگم تمام شد وقت من. ببینید کسی که هجرت میکنه به خاطر حفظ ایمانش دست از چی میکنه؟ خانه و کاشانه و تعلقات و دیار و آرامش و ایناش دست میکنه، دست برمیداره، از اینها دست میشویه. درست؟ یه قانونی دارد عزیزان خداوند، اینو من دو سوی این قانون رو گاهی گفتم خدمت دوستان. بالاخره مثال زدیم، مزاح هم کردیم که کسی علیاذ بالله، انشالله که هیچ وقت پیش نمیاد، بالاخره کسی میبیند که مدت هاست اسرائیل فرصت آمدن به این شهر و دیار و خانواده ما را ندارد، اما عمر این پدر هم به عمر نوح داره میرسه دیگه، کم کم یکی چند سال دیگه، ثروت هم به ثروت نمیدانم بیل گیتس رسیده است مثلا، فرض بفرمایید دیگه اونطوری شده، این ثروت هم این چینی شده. خب میگه حالا ما یک مقدمات رو فراهم کنیم از باب همکاری و مشارکت با اسرائیل تا شاید مثلا این ثروت به ما هم برسه دیگه. اقدام میکند به قتل پدر. هست دیگه، به تمعه اقدام میکنه به قتل. اگر ثابت شد و احراز شد، اولین اقدامی که در اسلام میشه المقابلتو به نقیز المقصود. یکی از عوامل منع ارث قتل مورثه. اگر کسی پدر را یا هر کسی ازش ارث میبرد رو به قتل برساند، دیگه از اون ارث نمیبره. دقیقا زدش نقطه مقابلش عمل میکنه خدا. پناه به خدا می وقتی عرض کردم ممکنه یک کسی به طمع به ناموس دیگران پا تو زندگی میشه، یه شیطانی پا میگذارد و عمل منافی عفت انجام میده با یک زن شوهردار که بتواند این کاشانه رو به هم بزند صاحب بشه اون رو. این زن جدا میشه از شوهر، اما همونجا قانون شهر میاد، این میشه از زنا به ذات البعل، برای ابد بر این مرد حرام میشه این زن، ولی اینکه جدا بشه طلاق بگیره دیگه نمیتونه با این ازدواج کنه، و اگر این کار رو انجام بده فرزندان او حرام زادند. یعنی خدا کجا رو سد کرد؟ همون رو سد کرد، المقابله تو به نقیز المقصود. این بال اون طرف مثبتش، وقتی انسان برای خدا از یه چیزهایی دست می شوید و در راه خدا تحمل می کند، خداوند همون امور رو از همون راه باز فواید و برکات رو به او می رساند. عجیب این قانون الهی. اگر ایوب فرزند و زن و غیره رو می ده، خدا باز مثل هم غیر از اونها هم می ده. باز چنین میکنن. شواهدش تو قرآن زیاد میبینیم و خارج هم میبینیم. تو بحثای مالی میبینید کسان دیگه بالاتر از این، پس انفاقات مالی. یعنی اونا که طعم این رو چشیدن واقعا و دیدن. بارها بنده دیگه نمیخوام روایت و حدیث هم بگیم. بارها بنده دیدم از دوستانی که من گفتن آقا از زمانی که این کار ما انجام داریم میدیم، یعنی این ماهانه مقرر رو داریم میدیم مثلا به این نمیدونم یتیمخانه، نمیدونم به فلان، یا داریم این کار رو انجام میدیم الغرض، ما نمیدونیم چطور میشه چند برابر اون داره درآمدمون افزوده میشه، خودمون موندیم. من میگم بمونید، تا نیاز نیست بررسیش بکنید، اون سر دیگه ای داره، اون راز دیگه ای داره. دقیقا به مقابل خداوند پاسخ میدهد، المقابله تو به نقیز المقصود در وادی چی؟ شهر. از این طرف در وادی خیر، اینا از شهر و دیارشون میبرند. اولین کاری که خداوند میکنه ولنبوئنهم، خدا همینجا اسکانشون میده، قرارشون. مکه رو جدا میشن ازش، فاصله میگیرن. تمام پیامبر گریه میکنه وقتی میخواد از مکه بیاد بیرون، عشق میریزه، میگه تو محبوب ترین سرزمینی برای من. اما خدا به جایش میبرد که بعد از فتح مکه پیامبر باز به در مکه نموندن، باز برگشتن به مدینه. باز مدینه شد طیبه، طیبه، دارالهجره، مدینه النبی. مدینه که یعنی شهر، تا ادامهشو نگید که نمیشه، اون میشه مدینه النبی. اصلا شد شهر پیامبر، شد شهر پیامبر تا الان و تا قیام قیامت. تکمیل سخن رو انشاءالله میگذاریم نوبت آینده خدمت دوستان عزیز، که آخرین جلسه و نوبت قبل از ماه محرم و ایام حسینی خواهد بود انشاءالله. خیلی مهمه پروردگارا با آبروی قرآن و به عظمت نبیت، به عترت نبیت، توفیق درک این حقایق ناب به کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. من از نفس شما در پایان این یه ساعت تفسیر قرآن استفاده کنم و این دعا رو بگم و شما هم آمین بگید از سویدایی. من خیلی متأثرم از دیروز عزیزان، که این شیخ بزرگوار و این عالم جلیل القدری که قریب بیش از 800 روز در زندان وهابی هاست با بدترین شکنجه ها، حکم اعدامش رو هم دیروز صادر کردن، این شیخ نمر باقرن نمر و این عالم جلیل القدر عربستانی رو، و بعید نیست از این وهابی ها که اقدام به این کار هم بکنن، مگر فشارهای بین المللی و غیره باشه، افکار عمومی جهان که بتونه ممانعت کنه. و این فاجعه است اگر این اتفاق بیفتد برای شیعه، فاجعه است. خدایا نمیدونم چی بگیم از این شومی این وهابیون امروز، این داعششون، این نمیدونم عراقشون، این هر کجا که نگاه میکنید پنجه اینها و خونه، پنجه خونالودشون هست و دارن جنایاتشون رو انجام میدن از همه جهت. خدایا با آبروی قرآن و به این حق شب جمعه و به این ایام ماه ذی‌الحجه پروردگار، مکر و کید و نیرنگ این وهابیان رو به خودشون برگردان.